بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و آیات نورانی سوره آل عمران آیات 139 به بعد بودیم و در ذیل این آیات مرحوم علامه بحثی رو به عنوان کلام فی الامتحان و حقیقته بیان کردن. قسمتی از این بحث در جلسات گذشته گذشت که اساس بیان اون بحث گذشته بر این بود که خدای سبحان برای اینکه سنت امتحان و ابتلاش محقق بشود در نظام عالم ذوی شعور یه نظام کلی دارد که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که هدایت تکوینی همه عالم وجود است. به دنبال او یک هدایت تشریعی در کار است. در هدایت تشریعی که برای ذوی شعور است یه هدایت عامه که ارائه طریق است که فرمودند که خدای سبحان هم برای همه هدایت رو آورده، اما یه هدایت خاصه هم هستش که شاید ایصال الی المطلوب می شود. اون ارائه طریق بود، این ایصال الی المطلوب است که اون اما شاکرن است که انبیا و امامان و ائمتن یهدون به امرنا، که این هدایت به امر رساندن به مقصود است که رساندن به اون کمال ویژه با شعور و عقل است. این سه تا هدایت رو بیان فرمودن، یه هدایت تکوینی و دو هدایت تشریعی که یکی ارائه طریق است و قسمت خاص این ارائه طریق اون مقام هدایت خاصه است که محقق می شود، اما شاکرنشه که اما کفوران نمی پذیرد، اما شاکرا این هدایت رو می پذیرد. این سه قسم رو بیان کردن و بعدم فرمودن که همه موجودات از درون ذاتشون یک کشش ویژه‌ای درون ذات اینها خدا قرار داده تا به اون هدایتی که براشون قرار داده شده برسند. این کشش ویژه در نظام عالم وجود همون طبیعت عالم وجود است، غرایز عالم وجود است. تو نظام انسانی وقتی میخواد این حقیقت خودش رو ظهور بده میشه فطرت، که اون فطرتی است که از درون او رو میکشاند به اون سمتی که مطلوبشه. اما در اون جایی که غرایز است و طبیعت است، مثل جمادات و نباتات و حیوانات، که طبیعت در نبات و جماد و غریزه در حیوان علاوه بر طبیعت میکشاند به سمت کمالش و اون چیزی که برای او قرار داده شده، که اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، که این غریزه نخل است، نحل است، زنبور است که این کار رو انجام میده و بقیه موجودات. این هدایت تکوینی اونهاست که براشون قرار داده شده که از درونشون هم اون مقصود و غایتی رو که دارن کشش هست، شوق هست، طلب هست از درونشون به اون سمت غایتی که باید بهش برسن. انسان هم و موجوداتی هم که کمالشون و هدایتشون تشریعی است چنین شوقی رو دارن، اما این شوق به عنوان فطرت و تو قالب اختیار و اراده خودشو نشون میده. اگر اونجا اون شوق به معنای تحقق بود، دیگه بین اون شوق و تحقق فاصله نبود مگر مانعی حاصل شود. اما در انسان چون فاعل علمی است و مختار است، این شوق تصور و تصدیق به دنبال او، تصدیق به فائده رو میخواد و بعد هم شوق مؤکد و بعد اراده رو میطلبد. خب پس همون سیستم و نظام در وجود انسان هم هست، منتها با حفظ نظام تشریع که فطرت این کار رو از درون انجام میدهد و انبیا هم از بیرون این فطرت رو چکار میکنن؟ تأکید و تأییدش میکنن، همچنان که شیطان هم در مقابل این فطرت مانع ایجاد می کند.
پس هدایت تشریعی بر این اساس مطابق هدایت تکوینی عالم با همه خصوصیاتی که در نظام تکوین بود در نظام تشریع هم هست، و بلکه نظام تشریع هم خودش قسمی از نظام تکوین است، در مقابل نظام تکوین نیست، بلکه ظهور تکوینی هدایت در انسان به همین نظام تشریع است که این گونه است که کمالش رو اعطا کل شیء خلقه ثم هدا رو با این نگاه پیدا می کند. همون جوری که در سوره اعلا هم الذی قدر فهدا، که تقدیر باعث هدایت می شود. تقدیرات اون سلسله علل و اسبابی هستند که وفق ایجاد می کنند برای این که به اون کمالش برسد. چنانچه یک گیاه نور خورشید رو می خواهد، آب میخواد، زمین مناسب رو میخواد تا دانه درون او چی بشه؟ رشد بکند. این توافق اسباب است که خدای سبحان قدر فهدا. اگر حیوان است اون هم لوازمی رو لازم دارد که قدر فهدا. این فهدا کمالات ثانویش بود که محقق میشد بر علاوه بر اون کمال اولیش که اعطا کل شیء خلقه، کمال اولی، ثم هدا کمال ثانوی. این تو کل نظام هستی سرایت دارد که همه سالکن، همه در حرکتن، همه مسافرن، همه مسافرن. منتها این مسافرت در عالم اجسام زمان و مکان رو هم میطلبد، ولی در مجردات سیر اونها مطابق خود اونهاست که زمان و مکان در اونجا نیست. منتها ما چون عادت کردیم بر این که زمان سیر در زمان محقق بشود به طوری که تدریج درش باشد، مبدأ و مقصد جدا باشند، چون این عادت رو کردیم هر جا سیر و سفر و مسافرت ذکر می شود حتما نگاهمون به این است که چی باشه؟ زمان حائل باشد، تدریج باشد، بین مبدأ و منتها چی باشد؟ فاصله باشد زمانن. اما اگر مجردات مدبرات امر هستند، ظهورات دارند که این ظهوراتشون سیر و سفرشونه، یفعلون ما یؤمرون هستند که قوام وجودشون به امر است، این سیرشون به همون امر است که تا هست اینها سیر دارن، حالا او یه قدری تصورش برای ما سخت‌تر می‌شود. خب این خلاصه ای از بحثی بود که جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شده بود. تو دنباله این بحث ایشون می‌فرماید که همه اشیا غرض انکلا، چون بحث خیلی دقیقیه، خود جملات مرحوم علامه برای افاده مهم است که ازش استفاده بکنیم. ول غرض انکلامه تعالی یدل علی ان الاشیا انما تنساق الی غایات، اصلا اینها ریخته شدن برای اینکه به غایات برسن، یعنی اون کل شیء خلقه محقق شده برای اینکه فهدا محقق بشود. این خلقت اولیه برای رسیدن به اون خلقت ثانویه و کمالات ثانویه است که اصل اون است، این مقدم است. پس اون اعطا کل شیء خلقه مقدم است برای چی؟ رسیدن به اون غایات و آجالها که اون اجلی که برای اینها هست، اون مقصدی که برای اینا هست، اونم به هدایت عامت الهیه که لایشوز انها شاست، هیچ موجودی از این خارج نیست. همه موجودات همون جوری که میگه اعطا کل شیء خلقه، این کل شیء شمول داره یا نداره؟ پس لایشوز انها شاست. و قد جعلها الله تعالی حقا لها علی نفسه، این رو یه سنتی قرار داده خودش از قبل خودش، نه وجب علیه باشد، بلکه چی هستش؟ وجب ان هست، از جانب خدا این لازم شده، نه بر خدا لازم شده، که جعلها الله تعالی حقا لها علی نفسه، حق برای اشیا بر نفس خود حق قرار داده خدا این رو که وجب ان هست دیگه، یعنی از جانب خودش لازم شده. خب و هو لا یخلف المیعاد، خدا هم در وعده تخلف ندارد، که از همه وفادارتر به عهد و وفا کننده تر به عهد خدای سبحان است دیگه، یعنی او مظهر اصل وفای به عهد است که لا یخلف المیعاد. حالا این بحثی که وعده به اصطلاح وفای بهش اگر حسن است، پس برای خدا این حسن احسن است، درسته؟ این قطعی است. میعاد رو اگر کسی اعم از وعده و وعید گرفت، البته وعید چی هستش؟ اون جای خودش بحثش آمده که اگر هم اونجا تخلف محسوب نمی شود که خلف وعید باشد، بلکه تفضل بر اونجا حاکم می شود که یک احسان فوق احسان است که در آنجا اگر ذکر بشود. منتها اینجا جای وعید نیست. وعید در کجاست؟ وعید در نظام تشریع است که انسانی تخلف کرده باشد و اون تخلف رو بخواد جزایی محقق بشود، عقابی که آیا وجوب وفای به این وعید هست یا فضل بر اونجا حاکم است. او جای خودش رو، اینجا هدایت عامه است. در هدایت عامه وعده به معنای اون وعده به کمالات بعدی که کمالات ثانویه است میباشه، و لذا اینجا چون وعده است، وعده تخلف ازش در او راه ندارد. خب بعد میفرماید که کما قال تعالی ان علینا للهدى، بر ماست، خودش فرموده، یعنی بر عهده من است. ان علینا، اونم خدای سبحان، حالا نا که در اینجا متکلم الغیر است، به لحاظ عظمت وجودی است که میخواد بگه که این ما وعده رو وفا میکنیم، یا به لحاظ دستگاه خلقت است با مدبرات ام، یعنی خدا با مدبرات ام. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرت والاولا، آخرت و دنیا و آخرت همه در حقیقت چی هستش؟ سنت ما حاکم است و برای ماست. اینجور نیستش که تو دنیا ما حاکمیت نداشته باشه خدا، تو آخرت حاکمیت. اگر میفرمان لمن الملک الیوم، میفرمان لله الواحد القهار، نه اینکه فقط آخرت محل ملک خداست، آخرت محل بروز این است که خدا حاکم بوده و خدا حاکم هست و خدا حاکم بوده، و الا دنیا هم چی هستش؟ محل ملک حضرت حق است که ان لنا للآخره والاولا، اولا دنیا هم از همین سنخ است. ول آیه کما ترا تعم به اطلاقها، این آیه که ان علینا للهدى و ان لنا للآخره والاولا، تعم به اطلاقها هم هدایت اجتماعی رو شامل می شود هم هدایت فردی رو. ببینید اینم یه نحوه دیگری از اطلاق. تا به حال اطلاق بر این بودش که همه اشیا، درسته؟ همه اشیا، کل شی، کل شی، اعطا کل شی، کل شی که میگیم یعنی تک تک اشیا، هر شیئی برای خودش چی دارد؟ خلقه ثم هدا دارد، قدر فهدا دارد. اما اینجا در حقیقت ایشو بفرماید اطلاق دیگری میشه گرفت که علاوه بر این که هر شیئی تو نظام فردیش این در حقیقت حق رو بر خدای سبحان دارد که هدایت او رو متکفل باشد، علاوه بر این یه حق اجتماعی تو روابط اجتماعی اشیا هست. حالا این هم تو نظام تکوین به نحوی راه دارد که موجودات با هم تو ارتباط با هم مکمل همن، هر کدام در جای خود نیکوس قرار گرفتنشون، دیده شدن اینها و کمال اونها هر کدام با دیگران محقق میشه. یعنی اینجور نیستش که تک تک فقط چی باشن؟ همون جوری که در رابطه با آیات قرآن مرحوم علامه میفرماید که هر آیه به تنهایی معنایی دارد، تو سیاق معنایی پیدا میکند، تو سوره معنایی پیدا میکند، تو کل قرآن معنایی پیدا میکند، و بلکه بعضی از آیات اگر یه آیه معنایی دارد، جزء آیه هم معنا پیدا میکند، که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که قل الله ثم ذرهم هم معنا پیدا میکند، قل الله هم معنا پیدا میکند. مرحوم الله میفرماید تو اینجا هم هر شی برای خودش یه کمالی پیدا میکند، این شی مرتبط با اشیاء دیگه کمالی پیدا می کند، مرتبط با کل کمالی پیدا می کند، مرتبط با کل اشیایی که تو عالم از ابتدا تا انتها بوده توی زنجیره کل قرار می گیرد کمالی پیدا می کند. لذا در فلسفه داریم که اگر کسی یه شی رو بخواد بگه نباشد و اینجاش خالی باشد، خلل یابد همه عالم سراپا. چرا؟ چون اگر این شی نخواد باشد، علتش هم نباد باشد. اگر علت او نخواد باشد باید علت علت او هم نباشد و این سلسله تا انتها ادامه پیدا می کند. نبودن یه چیز اختلال در همه ایجاد می کند، لذا همه اشیا در عالم یا علتن یا معلولند نسبت به هم دیگه، یا معلولی علت ثالثه هستن، یعنی با هم متلازمن، مرتبطن، هرچند به نظر عادی چی بیان؟ بیگانه از هم دیگه بیان، خیلی دقیقه ها. لذا اگر یکی رو بخوای برداری، علت برداری معلولش نیست، معلول بخوای برداری علتش از بین میره. معلولی علت ثالثه باشن به نسبت هم دیگه، این رو بخوای برداری علت این میره، علت اون یکی هم میره، چون این معلولی علت ثالثه هستن. پس همه هستی به هم مرتبط است، کمال هر موجودی به کمالات دیگه هم مرتبط است، یعنی به ظاهر ما اینها رو جدا و بیگانه از هم میبینیم. این تو نظام تکوینه، او وقت تو نظام تشریع هم همینجوری، بلکه اشد است. یعنی هر فردی از انسانها رو که کمال هدایتش رو کسی نگاه میکند، همین نسبت به لحاظ ارتباط اجتماعی هم چی میشه؟ شدت پیدا میکند. یعنی انسان اینجور نیستش که فقط فرد دیده بشه، هدایت من مرتبط با هدایت جامعه من، اطراف من، فرزندان من، آباء من، لذا تأثیر آبا در ابنا الا ما شاء الله قوی است، تأثیر محیط در افرادی که در اون محیط هستن قوی است. لذا من بی تفاوت نمیتونم باشم که من به اطرافم کاری نداشته باشم. نظام الهی انسان رو مرتبط خلق کرده و این ارتباط در حقیقت چی هستش؟ مکمل است. لذا زمان ظهور علاوه بر اون ظهورات شخصی که برای افراد قبل از زمان ظهور ممکن بود محقق بشه، به کمالشون برسن، به یک کمال ویژه میرسن که اون کمال ویژه چی هستش؟ اون کمال اجتماع است که همه اون کمال رو هم بهرمند میشن، ازش بهره پیدا میکنن، لذا عقول هم تو این ارتباط رشد بالاتری پیدا میکند. پس هدایت اجتماعی هم تو نظام تکوین ارتباط اشیا با هم دیگه است، هم تو نظام انسان ارتباط اجتماعی هست. تناظر بین هدایت فردی و هدایت اجتماعی تو نظام انسان با هدایت تکوینی یه شی با همه اشیا در نظام عالم، که هر کدوم از اینا دست بخوره دیگری چی میشه؟ آسیب میبیند. خب اینم یه نکته که در اینجا گذشت. بعد ایشون میفرماید که پس آیه کماترا تعم به اطلاقها الهدایت الاجتماعیه للمجتمعات والهدایت فردیه را مضافتن الی ما تدل علیه الآیتان سابقتان، که دو آیه سوره اعلا بود و اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا بود، این دو آیه. فمن حق الاشیاء علی الله تعالی، پس اون چیزی که اشیا حق دارن بر خدا چی هستش؟ یک، چون همه اشیا موجودند، هدایت تکوینی خدا شامل حالشون باید باشد، حق موجودات هست. پس اولین است که چه انسان چه غیر انسان، چه زیشعور چه غیر زیشعور، یه هدایت تکوینی به عهده خداست که اینها رو به کمالشون برساند. خدای سبحان اسباب وجودی اینها رو فراهم میکند و اسباب رشد اینها رو هم خدا فراهم میکند. این تو نظام تکوین. یه نطفه که بسته میشود تو نظام تکوین، انسان و حیوان فرقی نمیکند. این باید اون سیر تکوینیش رو و کمالیش رو و توافق اسبابش رو خدا در حقیقت مهیا بکند برای اینکه این چی بشه؟ این رشد محقق بشود. منتها در نظام تشریع ذوی شعور علاوه بر این هدایت تکوینی، یه هدایت تشریعی هم اضافه این در کار است. بعد می‌فرماید که بله، پس فمن حق الاشیاء علی الله تعالی، یک، هدایت عامه تکوینی، هدایتها تکوینن الی کمالها المقدر لها، دو، و هدایتها الی کمالها المشرع لها، هدایت تشریعی در ذوی شعور، اینم بر عهده خداست. و قد عرفت فی ما مر من مباحث نبوه ان تشریع، در اونجا بیان شد که تشریع چگونه تحت تکوین قرار میگیره، که خب معلومه دیگه، تشریع خودش نحوه ای از تکوین است، طوری از تکوین است. حالا جلوتر که میریم یه خورده این رو بیشتر ایشون هم اشاره بهش میکنن، کیف یدخل فی التکوین و کیف یحیط به القضا و القدر. چون تو نظام تکوین قضا و قدر حاکم است، قدر یعنی اسباب جور بشن، علل مهیا بشن تا این موجود بقا پیدا بکند، موجود تکوینی. تو نظام تشریع هم اسباب چی هستن؟ خود انبیا هستن، آمدن دین هستش، رسیدن اوامر و نواهی ابلاغ است که باید به این برسد، داشتن عقل است از این، امکان انتخاب است برای این، که همه اینها جزء چی میشن؟ اسباب. پس اسباب در نظام تکوین بودن علل و اسباب بیرون نیست، اما تو نظام تشریع بسیارش به علل و اسباب درونی برمیگردد. داشتن عقل، ابلاغی که باید به این بشود، بودن انبیا از بیرون، بودن فطرت از درون، که اینها همه با هم چی میشن؟ اسباب تکوین میشوند که برای این تشریع رو محقق بکنن. خب فَإِنَّ النَّوْعَ الْإِنسَانِ لَهُ نَوْعٌ نوع وجود. انسان یه نوع وجودی است که لایت نوع وجودن، یعنی تکوینش اینجوری است. نوع وجودن وجود یعنی تکوین دیگه. انسان نوع وجودی است که لایت امره الا بسلسله من الافعال الاختیاریه الارادیه. تکوینش این گونه است که کمالش رو خدا با اختیار و اراده قرار داده. التي لا تقع، اون اراده و اختیاری که لا تقع الا ان اعتقادات نظریه و عملیه، که این حتما باید فکر بکند، اندیشه داشته باشد، طبق اون اندیشه چی بشه؟ اون عمل از او محقق بشود. حالا این یا حکمت نظری است، اعتقادات نظریه، یا حکمت عملی است، میفرماید اعتقادات عملیه، یعنی اون جهات عملی که حکمت عملی برمیگردد. فلا بد ان یعیش تحت قوانین حق او باطله. اگر این جوری است، پس انسان لازم دارد قوانینی را. عالم قوانینش همون سلسله علل حاکم است، اما انسان علاوه بر سلسله قوانین حاکم که سنت های حاکم است، یه قوانین تشریعی لازم دارد که باید اونجا چی بشن؟ تحقق داشته باشن، نگاشته شده باشن، برای مردم بیان شده باشد. حالا این قوانین حقه یا باطله؟ اب نداره، همه را شامل می شود. دقت کردید که قوانین حقه او باطله، جیده او ردیه، چون نظام اجتماعی دارن، لازم است که این نظام اجتماعی قوانین حافظ این نظام اجتماعی باشد. فلا بده، چون نظام اراده و اختیار است، هر کسی به دنبال این است اراده خودش رو چکار بکند؟ به سرانجام برساند. بعد چون عالم عالم تزاحمات محدودیت هست، اراده ها در هم چی میشه؟ تزاحم ایجاد میکند. در عالم تکوین این تزاحم به اینکه یکی ابی میرود دیگری میمانده. یه درختی که قدرت رشدش بیشتره، این فراتر میره، آفتاب رو این میگیره. اون درختی که زیر این قرار میگیره تحت سایه چی میشه؟ کم کم رشدش کم میشه تا از بین میره. این قهره، خودش تکوین الهی است. اما تو نظام انسانها این نیست. میگه کمال تو به این است که مراقب بقیه باشی. اینجور نیستش که تنها خودت بری هر جایی رسیدی. میگه نه، این کمال تو این است که اون کسی رو هم که افتاده است دست بگیری. چو استاده ای دست افتاده گیر، که این دست افتاده گرفتن جزء کمالشه، جزء بزرگیشه. این که از اونها رو زیر پا بذاره له بکنه، این بزرگیش نیست. او تو نظام تکوینه که تنازع بقا در نظام ممکنه در حقیقت تو بعضی از چیزا محقق بشه، اما تو اینجا تنازع نیست، اینجا تعامل است، اینجا تحابب است، اینجا محبت است. اینجا اون محبته که اینو بزرگ میکنه، محبت هست که این رو به ثمر میرسونه. خب لذا قوانین میخواد. فلا بد دل سائق تکوین. حالا که قوانین لازم دارد، پس برای سائق تکوین، کسی که تکوین رو داره ایجاد میکند، سائق، یه قائد داریم یه سائق. سائق اونیست که از پشت حل میده، قائد اونیست که از جلو میکشاند. درسته؟ لسائق تکوین، اونی که تکوین رو ایجاد کرده داره سلسله اسباب رو محقق میکند. فلا بد لسائق تکوین که خداست از جهت مبدئیت، ان یهیئ له برای این انسان سلسله من الاوامر و نواهی الشریعه، که اینها رو باید اوامر و نواهی برای این تا راهش رو همونجور که تو نظام تکوین علل قرار داده بود، مقدرات قرار داده بود تو نظام تکوین، حالا تو نظام تشریع اوامر و نواهی قرار بدهد. خیلی دقیقه ها تطابق تکوین و تشریع رو داره چکار میکنه؟ کاملا نشون میده که تشریع مطابق با تکوین است. این قاعده رو اگر انسان یاد گرفت و باور کرد، یک دفعه براش افقی گشوده میشود که غیر قابل به صلاح حد است، که تشریع با تکوین چی داره؟ تطابق دارد. لذا هر چقدر انسان غور در تکوین بکند، به تشریع میرسد. چگونه؟ با هدایت انبیا که یاد دادن به ما چگونه. دقت میکنید با قواعدی که انبیا آوردن، کتابهای آسمانی، بیانات معصومین به ما یاد میدن. لذا کتاب تکوین خودش یک کتاب الهی است. اگر کسی این باور رو کرد که کتاب تکوین یک کتاب الهی است، اگر باور کرد انسان این رو، وقت سیر آفاقی چی میشه؟ منجر به سیر انفسی میشه. یعنی همه اون چی که در عالم هست برای انسان پیام دارد تا انسان رو جلو ببرد. ما من شیئن الا ولک فیه موعظه. هیچ چیزی در عالم نیست الا اینکه اون شی برای تو چی داره؟ نه یه موعظه، بلکه هر لحظهش، هر ارتباطش برای تو موعظه دارد. انسان وقت تو این نگاه با هر چیزی رابطه برقرار می کند، بی ارتباط از او عبور نمی کند، بی بهره از او عبور نمی کند، بهره خودش رو می گیره، حق خودش رو از او می گیره عبور می کند. منتها این حقش پیامیست که او دارد، اون کلامیست که او دارد. خدای سبحان گفتگو داره دائم با ما می کند. حالا تو بحث پایین تر بحثش رو عرض خواهیم کرد. بعد دنبالش می فرماید که سائق تکوین ان یحیی له سلسله من الاوامر و نواهی شریعه و سلسله اخرى. دو تا سلسله گفتگو دارد. یه سلسله گفتگوی خدا با ما اوامر و نواهیشه، یه سلسله گفتگوهای دیگر خدا با ما چی هستش؟ حوادثی است که پیش میاد، که همون علل و عواملی است که در بیرون هست. که و سلسله اخرى من الحوادث الاجتماعيه والفرديه. هر حادثه‌ای که پیش میاد، یه زلزله است تو اجتماع، یه جنگ است تو نظام اجتماعی یا تو نظام فردی، یه حادثه است برای این، یه اتفاق است برای این تو نظام فردی. چه حوادث فردیه، چه حوادث اجتماعی، دائما اینا دارن گفتگوی خدا با ماست. پس خدا دو جور گفتگو با ما داره. یه گفتگو از قبل اوامر و نواهی داره که این کارو بکن، این کارو نکن. یه گفتگوی دیگه با حوادث داره، حوادث اجتماعی و فردی با ما، که قوله فعله، خدای سبحان با فعلش با ما سخن میگه. و به ارادت که دون قولک، یا به مشیت که دون قولک معتمره. تو با قولت، با ارادت با ما صحبت میکنی، با مشیتت با ما صحبت میکنی. هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد، نه حادثه بخوره به انسان فقط، نه، میبیند، میشنود، پیش میاد براش محقق. هر کدام از اینها برای انسان گفتگوی خداست با ما. یعنی اگر دنبال این هستیم که رابطه با خدا رو ببینیم، رابطه با خدا تو هر لحظه، هر حسی از هر ادراکی از ادراکات ما، هر ارتباطی از ارتباطات ما، هر حادثه‌ای و از طرفی هر امر و نهی، از اوامر و نواهی الهی گفتگوی خدا با ماست. اگر آدم این رو ببینه، میشه لحظه ای از گفتگو با خدا انسان خالی باشه؟ مگر مرده باشه؟ حتی انسان خواب گفتگو دارد یا ندارد؟ حتی انسان خواب احساس دارد، ادراک دارد. خواب خودش یک نوع ادراک، گفتگو دارد. خب این همین نگاه میشه دیگه. الذین فی صلاتهم دائمون یعنی چی میشه؟ یعنی دائم الذکرن. اینها چه جور دائم الذکرن؟ دائم الذکر بودنشون چگونه است؟ تو هر چیزی گفتگو رو احساس میکنن، رابطه رو میبینن. یا وا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. بعدن میبینه که با غیر خدا محشور نبوده، اما غافل از این بوده. وا حسرت علی ما فرطت، کوتاهی کردیم فی جنب الله. یعنی این جنب الله بوده انسان در هر جایی، هر جای گفتگوی خدا با انسان بوده، اما انسان چی بوده؟ غفلت کرده. فکر میکرد وقتی نماز 4 رکعتی و 2 رکعتی و 3 رکعتیشو میخونه فقط وقت در حقیقت ارتباط با خداست، وقتی که ذکر میگه به لحاظ لفظی وقت ارتباط است، در حالی که خدا دائما با ما مرتبط است. هو معکم اینما کنتم. و این معیتش هم گفتگو دارد، نه سکوت. گفتگوش هم همین چی هستش؟ حوادث و وقایع و اوامر و نواهی و حوادث فردی و حوادث اجتماعی، همه اینا گفتگوست. لذا انسان تو هر لحظه خدا داره بهش پیغام میده، اگر پیغامگیر انسان روشن باشد. اگر پیغامگیر خاموش باشد، خدا پیغامش میاد اما این نمیگیره. مثل اینکه الان این همه اینجا موجهای مختلفی از کانال‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، اینا همه هست، اما اگر یه تلویزیونی اینجا روشن نیست، یه گیرنده‌ای روشن نیست، خب اینا رو نمیگیره. ولی دلیل بر نبودن نیست، این محروم شده با خاموش بودن، این نگرفته وقتی که اون پیام ها هست. خدا دائما داره چیکار میکنه؟ به ما پیام میده. بعد دنبالش میفرماید که بله، حتی یخرج، این دو سلسله، سلسله اوامر و نواهی، گفتگوهای گفتمانی خدا که اوامر و نواهی خداست که از طریق انبیا و کتابهای آسمانی آورده، و گفتگوهای چی؟ گفتگوهای عملی خدا، حوادثی که پیش میاد. این دو گفتگو که گفتگوهای به اصطلاح اوامر و نواهی است و گفتگوهای حوادث است، یخرج به تلاقیه معهما، وقتی این دوتا مثل دوتا نهر به انسان میرسن، متلاقی میشن، به انسان میرسن، تلاقی پیدا میکنن، یخرج به تلاقیه ما معهما ما فی قوته الی الفعل، این دوتا نهر عظیم که به انسان میرسن، اینا انسان رو از قوه و بالقوه بودن به بالفعل تبدیل میکنن. پس بعضی از قوای انسان که به فعلیت میرسد از طریق اوامر و نواهی است، بعضیش از طریق چی هستش؟ از طریق حوادث فردی و اجتماعی است. حالا عجیبش این است که دقت بکنید، ببینید هر حادثه‌ای که برای هر موجودی در عالم اتفاق میفته، برای انسان این امکان اتفاق رو دارد. یعنی انسان استثنای از هیچ کدام از حوادثی که در عالم اتفاق میفته ندارد. این نکته اول. نکته دوم این است که برای موجودات وقتی حادثه‌ای میخواد اتفاق بیفته، اینجور نیست که از قبل مطلع باشن، قصه بخورن که این میخواد پیش بیاد، و اینجور نیست که در وقتی که پیش میاد فکر کنن که این میخواد با اونا چه کند، و اینجور نیست که بعد از این که پیش آمد و تمام شد قصه بخورد که چرا این حادثه پیش آمده و این آثار رو بر من گذاشته و این مشکلات رو ایجاد کرده. اما انسان علاوه بر این که اون حادثه ها پیش میاد، چنانچه بر همه هستی پیش میاد، یک کهکشان، یک سیاره، یک ستاره اگر رو به زوال، قصه نمیخوره که رو به زوال است، چون ادراک نسبت به آینده رو این گونه ندارد که انسان دارد. اما انسان که فاعل علمی است، از قبل نسبت به حوادثی که میخواد براش پیش بیاد چی ازش؟ آمادگی میخواد پیدا بکند و برای این مراقبت ایجاد میکند، نسبت به او خوف دارد که چه خواهد شد، نسبت به اون چی که پیش آمده در حال است، گرفتار و درگیریش مضاعف از یک موجودی است که غیر از انسان است. یعنی یه حیوان وقتی مبتلا میشه به گرسنگی، به گرسنگی مبتلا شده و این از بین رفتنش هم همون المی است که براش پیش میاد. اما انسانی که به گرسنگی یا فقر مبتلا میشه، اون علاوه بر گرسنگی رو که علمش هست، اون ادراک فقر و ادراک گرسنگی علاوه بر اون خود گرسنگی، فشار علاهده ایجاد میکند. گاهی اون ادراک فشار بالاتر از خود فشارم هست، یعنی میتونن تو سطح جامعه کاری بکنن با نظام در حقیقت داده ها که چیکار بکنن؟ مردم احساس فقر بالاتری بکنن و این علم بالاتر رو احساس بکنن و ناامیدی بالاتر رو به دنبال خودش بیاره. دقت میکنید؟ این از اختصاصات انسانه که میتواند علاوه بر این که اون چه برای هستی پیش میاد، برای این هم پیش میاد، منتها به اضافه این که قبل و هین و بعدش هم برای این چی داره؟ به لحاظ علمی ادراکاتی دارد که اون ادراکات مسئله رو عظیمتر از اون میکند که چی هستش؟ برای موجودات دیگه بوده. لذا بعدش میبینی یه حادثه که برای زندگی یه انسان پیش میاد، چه فردی یا اجتماعیش، میبینی تا ابدیتش تأثیر میگذاره. فقط این نبود که این رو تو حالش تأثیر بگذاره، همینجا باعث میشه یا به شقاوت یا به سعادت میرسد. همینجا باعث میشود موضع صحیح گرفتن نسبت به این و در مقابل این درست عمل کردن، این رو ابدیتش رو به عنوان صلاح قرار بده یا ابدیتش رو به عنوان شقا قرار بده. پس هر حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد مثل یه حیوان نیست که مرتبط با عمر او فقط باشد که 20 ساله، 10 ساله، 1 ساله، چند ساله، بلکه مرتبط با ابدیت برای انسانه، چون عمر انسان ابدیت داره. تونستم این عرضو بکنم که چقدر اهمیت داره همه آن وقایعی که برای موجودات پیش میاد برای انسان پیش میاد، منتها تو این حیطه که به ابدیت گره میخورد این حادثه. یعنی وقتی به ابدیت گره خورد این حادثه برای انسان اثر ابدی ایجاد میکند. مر حیوان است که یه حادثه برای او حد اکثر اثری که میگذاره در یه عمر در حقیقت چی هستش؟ چند ساله اوست. نه، این اثر برای انسان تو نظام روحیش باقی میماند و چون نظام روحی ابدی است، فقط نظام بدنی نیست، هر حادثه‌ای مرتبط با نظام روحی انسان میشه، هرچند برای بدنش پیش آمده باشد، و این باعث میشود مرتبط با ابدیت او انسان رو چکار بکند؟ تحت تأثیر قرار بدهد. پس هر حادثه و واقعی تو عالم که برای هر موجودی پیش میاد، انسان به لحاظ این که مختصر عالم است، انموزج عالم است، مرتبط با انسان هم امکان پیش آمدن دارد. غیر از اون که انسان چون فاعل علمی است، اگر حیوان یا حادثه ای توی محدوده خودش پیش آمد برای او اثر دارد و دیده می شود و اثرش رو احساس می کند، اما انسان تو هر جای گوشه از عالم حادثه پیش بیاد، برای این تأثیر گذارش. اینجور نیستش که فقط اون هیته بدنش ملاک باشد، و چون نظام روحی و نفسی انسان مکان ندارد، باعث میشه هر حادثه تو هر مکانی به این مرتبط است. لذا به ما گفتن که هر من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اگر کسی ندایی رو در هر جایی هم بشنود اجابت اون ندا نکند، ندای مظلوم رو، این چون نظام روحی این گسترده است، به هم پیوند دارد، همه انسان ها مثل یه بدن واحد هستند، و بلکه نسبت به عالم این پیوند رو دارد انسان، و این براش محقق است از جهت علمی. او وقت نه فقط مکان ها حائلش نیست، بلکه زمان هم چی هستش؟ حائل انسان نیست. لذا حادثه‌ای که قبلا پیش آمده موضع انسان رو میطلبد. انسان نسبت به گذشته بی تفاوت نیست. لذا قرآن سلسله انبیا رو و اون ملع و مترفین رو مطرح میکند که ملع و مترفین رو، لعن انسان رو نسبت به اونها که در مقابل انبیا ایستادن و مانع شدن میطلبد، و وقتی که جریان انبیا رو مطرح میکند، رحمت انسان و شوق انسان و طلب انسان نسبت به بودن با اونها رو میطلبد. لذا گذشته تاریخ مانع نیست، همونجوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که بعدها کسانی به دنیا میان که اونها هم تقاضا داشتن که با ما در این جنگ مثلا صفین یا جمل بودند، و اونها هم همراه ما و در ثواب اون کارهای ما شریک هستند. یعنی زمان هم حائل نیست. یا کسانی که امروز منتظرند و واقعا منتظرند، وقتی که حضرت ظهور میکند خطاب میشه به اونها وقتی از دنیا رفته باشند که اگر میخواید بلند شید از قبرهاتون، اون کسی که منتظرش بودید واقعا امروز ظهور کرده و میتونید در کنارش باشید. پس نه آینده زمانی و نه گذشته زمانی حائل برای انسان نیست، اما حیوان چی هستش؟ در این محدوده است. هم مکانش حائله براش، هم زمان براش حائله. این عظمت وجود انسان است که انسان بدن نیست. باور به این که انسان بدن نیست خیلی چیز رو دنبال خودش میاره. پس دو سلسله به اصطلاح ارتباطی با انسان پیدا میکنن، یه سلسله وقایع و حوادث که فراتر از زمان و مکان اینها رابطه پیدا میکنن، یه سلسله هم اوامر و نواهی الهی است که از طریق انبیا خدای سبحان رسونده، اینها میخواد قوای انسان رو به فعلیت برسونه. پس هر حادثه در هر گوشه عالم میخواد انسان رو به فعلیت برسونه، هر حادثه در هر زمانی برای به فعلیت رساندن این است، هر حادثه مرتبط با آینده که انسان مطلع میشود بر او، برای به فعلیت رساندن انسان است که موضع این نسبت به او چگونه خواهد بود، محبت و بغضش چگونه خواهد بود. پس انسان یه حقیقتی است فرازمان، فرامکان. انسان یه حقیقتی است که دو سلسله حوادث عالم و اوامر و نواهی میخواد او رو به فعلیت برساند. خیلی بحث زیبا و نمیدونم اون بسخلا اینقدر که میگن امیرالمومنین فرمود دقت کنید در حرف زدن، زیاد حرف نزنید که ملالت ایجاد کنه، شنونده اون حالش مثل شما نیستش که اینجور در حقیقت احساس بکنه. گوینده به خاطر گفتنش خودش یک ابتهاجی دارد، شنونده این حالت رو ندارد که بخواد اونجور کیف بکنه. از مراقب باشید که ما چون میریم تو حال خودمون، سیر انفسیمون تبدیل به سیر افاقیمون تبدیل به سیر انفسی میشه، غافل میشیم از اینکه حالا باید برای حواسمون به شما باشه، این تو همون ابتهاج خودمون غرق میشیم. بله، بعد میفرماید که پس حتی یخرج به تلاقیه معهما، در این حوادث و اوامر که با هم تلاقی پیدا میکنن نسبت به انسان، ما فی قوتهی الالفعله، بالقوه او بالفعل میشه، فیسعد او یشق، یا سعید میشود یا شقی میشود، و یظهر ما فی مکمن وجوده، مکامن وجودش، پنهانی هاش آشکار میشود. پنهانی ها همون عبارت اخرای بالقوه به بالفعل است، به معنایی، یا اینکه اون چیزهایی که دلش میخواست اما شرایط پیش نیامده بود. وقتی که انسان مثلا انسان عصبانی میشود، گاهی بعضی از امیالش که جلوشو تا به حال گرفته بود و نگذاشته بود بروز و ظهور پیدا کنه، تو اون حالت چی میشه؟ اختیار از کفش خارج میشه، بعد میبینی اونا ظهور میکنه. یه دفعه میبینی این یه حرفایی زد، یه کارایی کرد، تا به حال سابقه نداشت، انسان ندید، و مکامن وجودشه. یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که اون فلتات لسان و صفحات وجه آشکار میکند اونی رو که در چی هستش؟ در درون انسان و ضمیر انسان هست. گاهی جلوشو گرفته ها، اما صورت یه موقع نشونش میده. گاهی یه فلته لسانی، یعنی یه کلام یه دفعه یه میریزه بیرون این رو، با اینکه جلو خودش هم گرفته بود. اینا مکامن وجود تو حوادث و وقایع چی میشه؟ بیرون ریخته میشود. بله. و اندزالک ینطبق علی هذه الحوادث و هذا التشریع، او وقت تو این حوادث و این تشریع، چقدر دوتا رو زیبا آورده، هم حوادث و این تشریع که اوامر و نواهی است، اسم این چی میشه؟ اسم المهنه و البلا و نحوه ما. ابتلا اینجا میشود، مهنت و ابتلا اینجا محقق میشود. لذا انسان همون جوری که به حوادث مبتلا میشود، به اوامر و نواهی هم مبتلا می شود. لذا می بینی توی حادثه تکلیف این پیش میاد. همون جوری که عرض کردم انسان چون فاعل علمی است، حوادث که پیش میاد براش، تو این حادثه تکلیف هم پیدا می کند که برخوردش چگونه باشد. راضی باشد، تسلیم باشد، مخالفت بکند، اقدام بکند، مقابله بکند، چه بکند در اینجا؟ وظیفش هم چی هستش؟ فقط این نیستش که مثل یک حیوان این حادثه بیاد بهش بخوره، اینم آخرش اینه که درد رو میکشه. نه، این درد کشیدن تازه یه ابتلاست. ابتلای بعدیش این است که راجب این چه بکند، چه نگاهی داشته باشد، چه تحلیلی داشته باشد، راضی باشد، تسلیم باشد، مقابله بکند، دعا بکند، هر کاری در حقیقت برای این که بخواد انجام بده، این خودش دازه یک در کنار هر ابتلایی امر و نهی است. در کنار هر ابتلایی علاوه بر اون اوامر و نواهی که آمده، تو هر ابتلایی هم چی میشه؟ یه امر و نهی برای انسان ایجاد می شود که باید ببینه اونجا باید چگونه موضع بگیرد. این عظمت وجود انسان است. حالا انشاءالله توضیح و ذالک رو که یه قدر بیشترش هم باز می کنن در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید، فقط بلندتر بفرمایید. بله، حالا تو بحث بعدی اتفاقا همین رو میاریم، تو بحث بعدی که حقایق وجودیه چند ارتباط پیدا میکنن، گاهی مرتبط با شیطان مرتبط میشن با انسان، گاهی مرتبط با خود، در ارتباط با خدا مرتبط میشن، گاهی در ارتباط با ملائکه، گاهی در ارتباط با دیگران. هر کدوم از این ارتباطات وقت معنایی پیدا میکنه و تکلیفی برای انسان میاره. تو ادامه این بحث رو انشاءالله تفصیلی تر داریم. بله بله ببینید، هر کسی یه قصوری دارد، یه تقصیری دارد، قاصر است یا مقصر است. مقصر بودن یه تکالیفی رو به دنبال خودش میاره، قاصر بودن یه تکالیفی رو. لذا خودش خدا میفرماید الا المستضعفین من الرجال و النساء، نوعی تکلیف برای مستضعفین است که قاصرند. اما مقصرین یه تکلیفی داشتن که کوتاهی دو تا چوب میخوره. لذا بعضیا عالمند و عمل نمی کنند، یه چوب می خورن که چرا عمل نکردید. بعضیا نرفتن دنبال علم با این که می توانستن که ندانستند و نکردن، میگه اینا دوتا چوب می خورن که چرا نرفتید و چرا نکردید. پس اگر مقصر باشد حتما دو چوب دارد، اگر قاصر باشد تکلیف از او در حقیقت مطابق قصورش و قاصر بودنش، یعنی نمیتونسته بیش از این، شعور نداشته بیش از این. بله، لذا موجود بسیط کمالش مطابق خودشه. اعطا کل شیء خلقه و ثم هداش مطابق. نمیشه بگید که یه حیوانی در حقیقت کمالش اونقدره، دیگری حیوانش این عمرش اینقدره، اون عمرش اونقدره، اون لذتش در دنیا اینا. تو نظام استعدادات انسانی هم همین جوریست. اگر شرایط و در حقیقت مثلا مقدمات ضعیفتر باشه برای کسی از جهت خلقت الهی، از او کمش مقبول است. لذا اگر کسی داره که معونه کثیر برای خودش ایجاد نکنه، عمل یسیر ازش مقبول میشه. و تو نظام تشریع هم یه همچین قاعده هم هست، حتی اگر خدای سبحان برای او تو نظام وجودیش به هر دلیلی مقدمات کمی رو قرار داده باشد، از او به یسیر میپذیرد. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله حافظ. سلام علیکم. بله. امکان به فعلیت رسیدن این قوه به فعلیت رو خدا فراهم میکند، اما ممکنه این شخص چیکار بکنه؟ بی توجه به این باشد، خودش این کارو نکرده باشد، ولی از جانب خدا شرایط به فعلیت رسیدن رو محقق میکند که تمام قوای انسان چی بشه؟ به فعلیت برسد. این با هم متفاوته دیگه. بله، دقت در این خیلی میتونه اثرگذار شه. سلام علیکم احمد الله، احوال شما؟ سلامت باشین. حال شما خوب؟ حوادث اجتماعی هم، حوادث اجتماعی رو ببینید، حوادث اجتماعی رو دو معنا بکنید. حوادث اجتماعی یه موقع امر معروف نهی از منکر میبینید شما، یه موقع حوادث اجتماعی سیل میبینید. سیل اما به مثلا امر نهی بر نگشته ابتدا. هر یعنی یه سریش حوادث اجتماعیه، یه سریش هم روابط اجتماعیه. پس اینا هر دو هستن. روابط اجتماعی حتما به امر و نهی برمیگرده مستقیما، ولی حوادث اجتماعی به امر و نهی برمیگرده غیر مستقیم با واسطه. بله. سلام علیکم احمد الله. جانم.
بهترین و مؤثرترین راهکار تربیت اراده
چیه؟ حالا عرض کردم که این قبلا هم بحثش رو کردیم، یه خورده مثلا به این کوتاهی جوابش سخته، اما به ما فرمودن همونجور که تو حدیث عنوان بصری هستش، از محسوس آغاز کردنه. یه تعبیر رو من مختصراً گاهی الان به اشاره بخوام عرض بکنم، ببینید شما سه تا عدد رو با هم ترکیب بکنید، یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، چندین عدد امکان پذیر میشه، درسته؟ اگه یه عدد دیگه اضافه شد شد چهار رقم، یه دفعه تصاعدی میره بالا، پنج تا شد. به ما میگن وارداتی که شما در ذهنتون دارید که از چشم و گوش و حواس دیگتون دارید وارد میشه، مثل پنج تا رودخانه میمانه که میریزه تو حس مشترک ما. بعد اینها تو وقتی که ما میخوایم حضور قلب داشته باشیم یا اراده ای رو محقق بکنیم، اینا میان رژه میره. حالا حساب کنید هر چقدر این واردات بیشتر باشه چی میشه؟ کثرت اینها بیشتر میشه. وقتی کثرت اینها بیشتر شد، حضور قلب یا تصمیم اراده قطعی چی میشه؟ تزلزلش میشه. چون اراده وقتی محقق میشه اون داده ها میان جلو. اگه داده ها متعارض شدن، انسان شک میکنه، به یقین نمیرسه، به عزم نمیرسه، باعث میشه حالا دارم حالا عرض میکنم. بله، نه حالا دارم این راهش عرض میکنم. بعد اون وقت توی این مسئله به ما فرمودن که برای اینکه اراده قوی بشه چیکار بکنید؟ داده هایی رو که داره وارد میشود رو، اونایشو که تازه حرام که هیچی سر جا خودش که هیچ، اونایش که مباح است یه ذره کم کنید. حالا اگه یه دونه داده ورودش در نظام وجودی ما کمتر بشه، اثرش چیه؟ یه دفعه مثلا شما حساب کنید ما 1,000,000 داده داشته باشیم، ترکیبش چی میشه؟ حالا 1,000,000 خیلی بیشتر، میلیاردها داریم. یه دونه کم کنید، همونجوری که یه دونه اضافه میشد تصاعدی میشد، یه دونه کم شه چی میشه؟ جذر گرفتن میشه، ریشه گرفتن میشه. حالا جذر و ریشه نمیدونم دیگه الان چی میگن امروز، جذر گرفتم اینقدر یهو ترکیبات کم میشه. غیر از اون که چون یه داده رو ورودیش رو ارادی کم کردی، با اراده یه داده رو کم کردی، تصمیم گرفتی یه دونه رو نبینی، به همین نسبت اراده تو نسبت به بقیه هم قوی شده. یعنی اونجا اراده نکرده بودی که نبینی، همین یه نوع اراده هست یا نیست؟ یه دونه که اگر حالا یه دونه به ما میگن با درز گرفتن هم این کارو بکنید، یعنی لباسی که گشاده وقتی میخوان یه موقع میخوان این لباس مثلا 10 سایز گشاده، این به درد نمیخوره، اگه بخوای کوچیکش کنی خراب میشه. اما این لباس که یه سایز گشاده، درسته؟ اینو میتونی با یه سانت درز گرفتن، میگن توی این وارداتونو که جلوشو میگیرید سایز مثلا درز بگیرید، یعنی اگه 40 لقمه میخورید 39 لقمش کنید که این یه لقمه رو اختیاراً نخورید، درسته؟ 40 صحنه رو در مثلا از اینجا تا اونجا میرفتید میدیدید، یک صحنه رو نبینید، نه یهو چشاتونو ببندید بگید دیگه نمیخوام ببینم، اونجوری نفس مقاومت میکنه و نمیگذاره به نتیجه برسه. این درس گرفتن دو اثر دارد، یکی این که وقتی که انسان میخواد حضور قلب پیدا بکنه محقق نمیشه، یکی این که اراده انسان با یه دونه کم کردن با هم یه دونه کأنه افعال دیگه اختیاری شده، و وقت هر یه قدری که این اراده قوی تر بشه چی میشه؟ اون دایره رها بودن انسان کمتر میشه، منتها با همین شیب ملایم تو محسوس هم هست، یعنی دایره ایست که یه بچه هم میشه به این چیکار کرد؟ گفت و یادش داد. لذا در روایات ما وارد شده این همه کم خوردن، کم گفتن، خلاصه کم شنیدن، کم خندیدن، تو این جاهایی که تو مباحات، یه موقع لازمه که جای لازم سر جای خودش، حرام هم هست که جای خودش مسئلهش، اما اونجایی که مباحاته انسان چیکار، کم خوابیدن، اینهایی که انسان رو از حالت چی خارج میکنه؟ از حالت در حقیقت اون تعادل خارج میکنه. گفتن اینجاها این اثر رو در تقویت اراده داره.
نماز شروع شد دیگه.
بله، با شیب ملایم، با درز گرفتن، این کلمه درز گرفتن رو اصطلاحش رو داشته باشه تو خیاطی، که یه ذره مثلا اگه دور بدن انسان مثلا 100 سانته، یه سانتشو درز میگیرن، 2 سانتشو درز، 40 لقمه رو یه لقمهشو کم میکنن، درز گرفتن.